منظورت اینه که ایشون ما را آرزو بده ندارن نیمانه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا افرض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. کذالک علم هو وزن یخص الفعلا بان لم یوجد دون النذور فی غیر فعل کخضن و شمر و دعل و انطلق و استخرج علمی. بحث در باب غیر منصرف بود، ظاهرا 9 مورد رو بررسی کردیم و وارد مورد 10 میشیم. 2 به 2 مواردی که با یکدیگر اجتماع میکنند رو محضر دوستان مشغول بودیم و داشتیم شمارش میکردیم، به عنوان 10 رسیدیم. 10 مورد میفرمایند علم به همراه وزن الفعل. نکته اولی که مطرح است پیرامون شرط وزن الفعل، که شاید مهمترین نکته در ذیل این بحث هم همین باشه. شرط وزن الفعل برای این که در کنار علم باعث عدم انصراف بشود چند امره. اولین شرط اینه که این وزن الفعل یا مختص به فعل باشد یا مشترک باشد بین اسم و فعل، لکن در فعل غالب باشه. یا مختص به فعل باشد مثل خضمه، شمره، یا اگر هم مشترک بین اسم و فعل است مثل احمد، در فعل غلبه داشته باشد. نسبت به محضر شما عرض بکنم این شرطی که عرض کردیم، خصوصا قسم دومش، هم نسبت به اصل شرط هم نسبت به توضیح در این معنای غلبه، بیان و بیانهایی مطرح شده. محضر عزیزان عرض بکنم اولا اصل شرط رو به گونه های آقایون مطرح کردن که حالا اشاره هم خواهیم کرد. مثلا بعضی گفتن که اگر وزن مختص به فعل نبود و مشترک بود اما غلبه در فعلم نداشت اشکالی نداره، لکن مشروط به این که انسب به فعل باشد. انسب به فعل باشد یعنی که بله، انسب به فعل باشد به این معنا که درون این وزن و درون این لفظ زائدی باشه، زیادتی وجود داشته باشه که اگر در فعل بخوایم در نظر بگیریم دلالت بر معنایی میکنه، اما در اسم دلالت بر معنایی بله نمیکنه. مثلا ما در اسما اکل داریم یا اکلوب داریم، در مقابلش در افعال چی داریم؟ افهمو و اکتوبو. این حرکت حرف آخر در افعال رو دوستان نباید مقایسه بکنن با وزن در اسما، چون میدونن در اسما ما حرکت آخر رو محسوب نمی کنیم، اون بستگی به عوامل داره، ولذا وزن رو که داریم مطرح میکنیم در غیر حرکت اخیر مراده. افکل داریم، محضر شما عرض بکنم به معنای رعشه، رعده، رعد. از اون بر افهم داریم، افهمو، اکلوب داریم، جمع کلب در اسما، از اون بر ما اکتوب داریم، اکتوبو، یا مثلا تطفل داریم به معنای سعلب، تطفل هر دو ته با ته دو نقطه، در مقابلش مثلا تنصرو داریم، مشترکن بین وزن الفعل و وزن الاسم، گفتن یکی بر دیگری غلبه هم ندارن. لکن نکته ای که وجود داره، همزه در افهم و اکتوب تا در تنصرو، اینها دلالت بر معنا داره. مثلا در همزه در اون دو فعل دلالت بر چه معنایی داره؟ بله متکلم دیگه، دلالت بر متکلم میکنه، ولذا همین همزه وقتی تغییر میکنه این تکلم هم تغییر میکنه. اون تا در تنصرو دلالت بر چی داره؟ دلالت بر خطاب، یا در دلالت بر بله قائبه مؤنثه، دلالت بر قائبه مؤنثه داره. اما همین موارد در اسماء مثلا گفتن دلالت بر معنایی نداره. لذا اگر اشتراک وجود داشته باشه، اگر اشتراک وجود داشته باشه، ایشون و بعض ادبا شرط میکنن غلبه در فعل را. بعضی بیانهای دیگری دارن، از جمله این که عرض کردیم اگر غلبه هم ندارد، زیادتی داشته باشه که اثر معنوی داشته باشه، زیادتی داشته باشه که اثر معنوی، مثلا مثل شجر دیگه میشه منفرد، چون زیادتی که اثر معنوی داشته باشه نداره، ولو بر وزن فعل داریم دیگه. شجر بر چه وزنیه؟ ضربه، درسته؟ یا مثلا جعفر گفتن بر وزن دحرجه است، اما زیادتی که دال بر معنایی باشد در ناحیه مثلا فعلش ما نداریم. این از این نکته. نکته دیگر این که عجله نکنن دوستان من، نکته دیگر این که نسبت به این که ما غلبه در فعل رو چطور بخوایم متوجه بشیم، غلبه در فعل معیارش چیه؟ بعضیا گفتن لا یمکن، این مفهومی است که طرح شده اما قابل تطبیق بر مصداق نیست. قال بعض المحققین معرفت و غلبت الوزن فی احده این موردین لا یمکن الا بعد الاحاطه بجميع اوزان، اوزان القبیل الاخر و هو متعذر او متعذر، فلا یصح ان یجعل الغلبه شرطه، بله شرطه وزن الفعل. اصلا قبول ندارن بعضی این غلبه رو به عنوان شرط، به خاطر همین که مطرح کردن. بعضی هم گفتن نه، نفس قیاسی بودن در یکی از دو مورد غلبه رو روشن میکنه. مثلا وزن افعال آیا در افعال قیاسی است یا نیست؟ بله، یک حدث رو، حدثی که از او بشود فعل متصرف بنا کرد، شما قیاسا میتوانید بر وزن افعال ببرید. اما اسبع بر وزن افعاله اما قیاسی نیست. اینجوری نیست که ما بتوانیم هر ماده ای رو بر این وزن ببریم به معنای ازش اراده بکنیم، به معنای اسمی ازش اراده بکنیم. بعضی از اوزان در اسماء قیاسی هستند، مثل افعال، مثل جموع مثلا مکسر، مثل بعض مصادر، بعضی هم قیاسی نیستن. در یکی قیاسی باشد در یکی نباشد، گفتن همین غلبه رو مثلا میفهمانه. این هم از محضر شما عرض بکنم که نکته دوم. من یه برگشتی میکنم، شاید شروع شده باشه دوستان بتونن جنبندی کنن تا این شرط رو، هنوز توضیحاتی داره، ادامه بدیم وارد شرط بعدی بشیم. عرض کردیم علمیت به همراه وزن الفعل باعث عدم انصراف. وزن الفعل شرایطی داره. شرط اول چیه؟ یا این وزن مختص به فعل باشد یا مشترک باشد به گونه ای که وزن فعل غلبه داره. که عرض کردیم بعضی میگن این غلبه اصلا لا یمکن شناختش، خب طبیعتا قبول ندارن این شرط رو. بعضی میگن نه، راه شناختش چیه؟ راه شناختش اینه که قیاسی باشه، در مقابلش وزنی که در اسم است قیاسی نباشه. مثال زدم، میگن وزن افعل قیاسی است اما اسبع قیاسی نیست. نکته دیگری که عرض کردیم، گفتیم بعضی میگن اگر مشترک باشه، غلبه هم نباشد کفایت میکنه. مشروط به چی؟ بله، مشروط به این که، مشروط به این که وزنی که در فعلت انسب باشه، وزنی که در فعلت انسب باشه به این معنا که زیادتی دال بر معنا در او یافت بشود. خب نتیجه این شرطی که عرض کردیم چیه؟ بله، نتیجه این شرط اینه، ما در بیان کتاب دیگون خوردیدید هایی که من از خارج عرض کردم بذارن کنار دوستان، نسبت به بیانی که ایشون داره نتیجه این میشود که اگر وزن مختص به اسم باشد، مثل چی؟ قمطریر داشتید دیگه در سر، قمطریر مختص به اسم، ما در اوزان افعال نه اصلا میدونید خماسی ما در افعال نداریم دیگه. یا غالب در اسم باشد، مثل چی؟ گفتن وزن فاعل، وزن فاعل ولو با امر باب مفاعله مشترکه اما غلبش در چیه؟ اسماء. یا مساوی با فعل باشد، مثل جبل و کتف و عضد و جعفر و اینا، اگر علم باشن البته، اینها دیگه مؤثر در منع صرف نیست. انما آنچه که مؤثر در منع صرف است وزنی که اختصاص به افعال دارد، مثل فعله، یا غلبه در افعال دارد. یه تذکری هم که در ذیل این شرط باز عرض می‌کنیم، ایشون در اون آخر گفتن چون یک نظر خیلی نسبتاً غیر معروفی هم هست گذاشتیم آخر، به تبع ایشان جناب عیسی بن عمرو نسبت به این شرط مخالفه. ایشون میگه اگر علم منقول از فعل باشه مطلقا باعث منع صرفه، مطلقا باعث منع صرف است، ولو این که نه تنها غلبه در افعال نداشته باشه که بفرمایید دوستان غلبه در اسماء داشته باشه، حالا مساوی هم که به طریق اولا دیگه، حتی غلبه در اسماء هم داشته باشه ایشون میگه باعث منع صرفه. ولی یه شرطی کرد و فراموش ندارن دوستان، منقول از چی باشه این علم؟ از فعل باشه، مثل صابر منقول از فعل امر، ظفر منقول از فعل ماضی. چون یه عبارتی داره میگه کل فعل سمیه به فانه لا ینفع، هر فعلی که سمیه به، هر فعلی که علم بشود، هر فعلی که علم بشود فانه لا ینفع، که استدلالشون هم به یک لفظ جلایی است در یک بیت شعری تو اونجا غیر منظم استعمال شده است و لذایشون اون شعر رو علتش رو عدم انصراف گرفته. خب کسانی مثل تفتازانی هم به ایشون جواب دادن که چون دیگه وارد اون مباحث نمیشن. این از شرط اول. من هستم خدمت دوستان، رو عبارت هم باید امیدار تطمیم بدیم بحث رو، شرط دوم و سوم رو هم عرض کنیم. شرط دوم، وزن الفعلی که مطرح داریم میکنیم، شرایطش رو که اولی شرطش رو عرض کردیم، وزن لزوم داشته باشه، وزن لزوم داشته باشه. لزوم داشته باشه یعنی چه؟ یعنی در حالات مختلفش بر وزن خودش ثابت و باقی بمانه و تغییر نکنه. مثلا کسانی مثل جناب عباسن میگن غالبا حالا در یک موردی یک تغییر وزنی توی یک استعمالی، اون خیلی مهم نیست، اما رویه نباشه تغییر وزنش. ما اسمی داشته باشیم بر وزن یک فعلی، بر وزن یک فعلی هست، اما این اسم وزنش در حالات مختلف استعمالی چی بشه؟ بله، تغییر بکنه. ولو اون حالتی هم که تغییر میکنه دوستان بفرمایید، بله، اون تغییر حاصل شدن باز در مقابلش یک وزن فعلی باشه کفایت نمیکنه، نفس این تغییر مخلفه. مثال معروفی که آقایون میزنن چیه؟ امرء. در این لفظ دوستان میدونن جایزه چی از چی تبعیت کنه؟ امره چه حرفی از چه حرفی؟ یه جاهایی داشتن بده نمست دستان. را از حمزه احسنتون، را از حمزه میتونه تبعیت کنه. ببین من استعمال میکنم، دقت کنم دوستان، میگید جا ام کامل کنم دوستان، ام روون چون مرفوعه دیگه، حرکت حمزه میشه ضمه، را هم تبعیت میکنه. جا ام روون رأیتو ام رأن مررتو به ام رئن، ام رو محضر شما عرض بکنم که گفتن مثلا بر وزن عنصر، البته اگر اون حمزه رو ما حمزه حرکت حمزه اول رو در نظر نگیریم، ام رع بر وزن اسمع اذهب، ام رع بر وزن اذرب اجلس، بالاخره حالا وزن مقابل حداقل تو بعض موارد داره دیگه، اما چون تغییر میکنه در حالات مختلف، وزن وزن لزومی نیست، باعث عدم انصراف نمیشه. لذا ما تنبین دادیم دیگه در و فتحش هم به نصبش هم به فتح، جرش هم به محضرش هم بخونم به کسره قرائت کردیم. شرط دیگر، وزن اصلی باشه، وزنی که در فعل عارضی نباشه، یعنی بر صیغه اصلی فعل خودش باقی مانده باشه، مخالف با طریقه و روال طبیعی فعل نباشد، به سبب قواعد اعلال و ادغام و اینهایی که برش جاری میشه از طریقه خارج نشده باشه. در نتیجه مثلا کی بود آقای کرم این شرط؟ بله؟ میخواییم بگیم اسمی هم وزن یک فعلی است. خب الان در ظاهر هم وزنن، اما اون فعل که وزن الانش با وزن اسم میسازه، اما اون فعل از طریقه خودش خارج شد، از طریقه طبیعی خودش. طریقه طبیعی معناش اینه که به سبب قواعد مثل اعلال، مثل ادغام و کذا و کذا، عوارضی برش عارض شده است که تغییر ساختار پیدا کرده. این وزن تغییر ساختار پیدا کرده به درد نمیخوره. ما هم وزن و یک وزن در اسماء پیدا بکنیم. مثل چی؟ مثل قفل. این همه رو ما علم فرض میکنیم ها. قفل. بر چه وزنیه؟ بله؟ بر وزن رده. رده. رده فعل مجهول، قفلون رد ده، حرکت آخر که محسوب نیست، قفلون رد ده. یا مثلا دیک، دیک مرغ، خروس، معذرت میخوام، خروس دیگه، دیک. محضر شما عرض بکنم که بر چه وزنیه؟ قیله، بیعه و قیله، دیک قیل، درست نه؟ بی قیل، چون صیغه فعل بر اونها بر اون تغییر عارض شده است، فایده ای نداره. رده، من اگر از شما الان بپرسم رده بر چه وزنیه چی میگیم؟ رد سوال اصلا به جا است یا نیست؟ این سوال اوزان رو خوندید دیگه، ما در اوزان هیچ وقت سوال نمی کنیم که قبل از قواعد وزنش چیه یا بعد از قواعد وزنش چیه، درسته؟ کسی به شما میگه رده بر چه وزنیه چی میگید؟ بر وزن فعله، بر وزن فعله، بیعه بر وزن فعله، بیعه بر وزن فعله، حسبش بیعه بوده دیگه، رده حسبش رده بوده. اینم از این شهر. آخرین شرط که البته شرطیست مختلفون فیه، به بعض شرایط دیگر هم مختلفون فیه بود ها، ولی خب این شرط مختلفون فیه اینجا تصریح شده. شرط اینه، خوب دقت کنید روشن بشه، اون اسم علم مخالف طریقه طبیعی فعل نباشه. اون اسم علم مخالف طریقه طبیعی فعل نباشه. مثل چی؟ البوب جمع لب، خرد، من خرد میاد، من قلب میاد، به خالص از هر چیزی میگن، معنای لغویش البته ما البوب رو فرض علم میکنیم. بوب مخالف طریقه فعل هم وزن خودشه. میدونید اگر فعلی هم وزن این باشه مثل چی؟ البوب مثل اعدد، امرور، نمیدونم امدد، افدد، خب اینا قاعده و طریقه درشون چیه؟ این که ادغام بشن دیگه، بشه اعدو، امرو، امدو، اسدو، ادغام بشود، در حالی که الباب ادغام بله نشده. این شرط درش اختلاف. نظر اول جناب اخفش ایشون میفرماید که این چون این وزنی باعث منع از صرف نیست. چرا؟ به همین دلیلی که گفتیم، چون این شرط رو قبول داره دیگه، این شرط رو قبول داره، میگه این اسم مخالف طریقه طبیعی افعال است. درسته که البوب بر وزن امدود مثلا، اما امدود میشه امدو، البوب هم باید چی بشه؟ باید بشه البو مثلا، البون ادغام بشه، اما وقتی در حالت اسمی استعمال میشه ادغام نمیشه، طریقه رو مخالفت میکنه. در مقابل جناب مصنف و سیره وی میگن باعث منع صرف است. چرا؟ چرا؟ میگن اولا معمولا ثانیان رو تو کتاب مطرح کردن، یعنی خب اولانش هم هست، حالا ببینیم ایشون هم گفته یا نگفته. اولا هم وزنش ما در افعال داریم، البوب بر چه وزنی؟ بر وزن عنصر، عنصر، عنصر که دیگه درش ادغامی صورت نمیپذیره، ما هم وزنش رو داریم، مهم اینه که یک وزنی داشته باشه در مقابلش. حالا اونجا دو حرف همجنس وجود دارد، اون مقابلش وجود ندارد، همچنین شرطی کسی نگرد. ثانیاً ما فک ادغام در افعال هم داریم، در افعال فک ادغام وجوبی داریم، مثل چی؟ بله سیغه تعجب، سیغه تعجب، اشدد به، جوازی داریم، مثل چی؟ بفرمان دوستان کمک کنن ما رو، مثل امدود، مد 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 و امدود، نمی گفتید لم یمدود، لم یمد، لم یمد، بله لم یمدود. سمایی و شذوذی هم داریم تو بعضی از موارد، مثل علل مثال زدن، علل با همزه، علله، علله گفتن فعلیه که درش ادغام سماعن محقق نشده. پس هم ما وزن معادل داریم، فعل مقابل داریم، و هم این که فک ادغام هم چیز خلاف رویه ای نیست، طبق رویه است. ببینید من دوستان رو توجه بدن، با این بیانی که جناب ابن مالک میفرماید نتیجه چی میشه؟ بله نتیجه و اختلاف، در نتیجه این میشه که اختلاف در پذیرش یا عدم پذیرش شرط نیست، بلکه بله اختلاف در توضیح و تبیین شرطه. دقت میکنین؟ یعنی مصنف است به هم در حقیقت شرط رو قبول دارن، اما این شرط رو جاری در مثل البوب نمیدانن، میگن البوب وزن مقابل داره، فک ادغام هم داره. مصادیقی که مخالفین مطرح میکنن میگن جاری، این شرط برش جاری نیست، چون دلیلشون اولا و ثانیا نتیجهش اینه دیگه، نتیجهش اینه ما شرط رو قبول نداریم. دارن چه کار میکنن؟ با این اولا و ثانیا ما چه کار کردیم؟ بر طریقه طبیعی افعال جاریش کردیم، نه اینکه بگیم بر طریقه طبیعی افعال نیست لازم هم نیست باشه، یعنی شرط رو قبول نداریم. اما در تبیین شرط و هم اختلاف نظر دارن. چون مثلا دسته اول میگن دقیقاً باید همون مقابلش رو نگاه کنیم، در البو باید امرور رو نگاه بکنیم. خب در امرور ادغام واجبه، مثلا تو البو هم باید باشه. عبارت تو اناد بفرمان عزیزان. کواکب علم ذو وزن یخص الفعل علف اطلاقه، همچنین علمی که از این به بعدشون یه مقدار داره چیکار میکنه؟ اون ادل علم رو داره میشماره. علم با چی؟ علم با محضر شما عرض میکنم که عجمیت داشتیم در موارد قبل، علم با ترکیب، علم با الف و نون زائده، علم با مؤنث به تا. علم داریم چیکار میکنیم؟ علم با وزن الفعل، علم با وزن الفعل که حداقل با 7 مورد جمع میشه. علم به علم یوجد دون ندورن فی غیر فعلن، اختصاص به فعل داشته باشه یعنی چه؟ یعنی یافت نشود دون ندورن در غیر فعل. اگر در غیر فعل یافت میشه خیلی کم، به گونه ای که دیگه اعتنایی به او نیست. به گونه ای که مثلا زبان عرب و عرف عرب چی میگه؟ میگه این وزن اختصاص به فعل داره، مانند خزمه و شمره و دوئل، خزمه و شمره و دوئله و انطلقه و استخرجه علمین. علمین اولا نقشش چیه؟ بله احسنتم حاله، صفت نگیرید، چون اینها حکایتا حکایت حکم معرفه رو داره، بعد المعارفه حال واقعی میشه دیگه وقتی منصوبه. خب حال، حال برای چیه؟ انطلقه و استخرجه. خب اون ستای قبلی چی؟ اونا علم بودنش مهم نیست؟ بله؟ یه خزمه و شمره و دو علم در زبان عرب استعمال شده، یعنی اینا تو زبان عرب واقعا علم هست. خزمه نام یک مردی محقق شده است، شمر نام یک اسبی از اسمهای عربه، دوئل نام یک قبیله است، اینا واقعا علم هست. اما انطلقه و استخرجه ما فرض علمیتشون رو میخواییم بکنیم، لذا میگه چی؟ میگه علمین، یعنی اینها علمین کما ان الامثله المتقدمه اعلام ایضا، اونا هم علم هم دیگه، اونا روشنه که علم هم. او وزنن کذا که علم زو وزن یا خص الفعل، او وزنن علمی که زو وزنی باشد که غالبا فی قلبه دارد در فعل، که احمد و یعلا و افکل و اکلوب و خب اینها محضر شما عرض میکنم قلبه داره، که من همین قلبه رو توضیحی دادم، بعضی ها انومن میدارن در اینجا، و همین که عرض کردیم بعضی میگن اگر نباشه وزنی باشه که انتبه به فعلم از کفایت میکنن. جناب محضر شما عرض میکنم که عیسی ابن عمرم یه حرفی داره که شما آخر میزنن، ولابد من لزوم الوزن، شرط دوم، و بقائه غیر مخالف لطریقت الفعل، شرط سوم، باید این وزن لازم باشه اولا، و ثانیا بقاء این وزن به طوری که مخالف با طریقه فعل نباشه. خب با این دو شرط چیا خارج میشه؟ ایشون میگه فنه و امرئن علمن، مربوط به شرط دوم، و رده و محضر شما عرض بکنم که بی ا مصروف، رده و بی ا مربوط به شرط سوم، اینا مصروف هست، ما توضیحاتشو دادیم دیگه. و کذا نه و البغ اند ابل حسن ال اخش، اینم یه شرطی که ایشون بیان اختلافش اینجا داره میکنه، هرچند که بعض شرایط قبلا درش اختلاف بود. و خالفه المصنف مانند البغ در نزد ابوالحسن اخفش، بله منصرف، یعنی شرط رو نداره، اما خالفه المصنف جناب مصنف مخالفت کرده که ما عرض کردیم سوی هم موافق با مصنفه. ببینید عبارت خیلی مجمله، ما شرط رو عرض کردیم، اختلاف رو هم توضیح دادیم، تطبیق دادیم بر این دو نظریه. فکر میکنم دیگه نیاز نباشه ما رو عبارت تکرار بکنیم. و فاهمه، این فاهمه نتیجه معذره شما عرض کنم شرط اوله، این یه برگشتی داره میکنه. و فاهمه محضر شما عرض بکنم از اون شرط اولی که گفتیم یا اختصاص به فعل داشته باشد این وزن یا غالب در فعل، فهمیده می شود از کلام جناب ابن مالک که ان الوزن الخاص به الاسم اول غالب فی اول مستوی هو و الفعل فی لا یؤثر. فهمیده می شود از کلام ابن مالک در اون شرط اول که وزنی که اختصاص داره به اسم، مثل چی مثال زدیم؟ قمطریر، درسته؟ یا غلبه داره در اسم مثل فاعل، یا مساوی است مثل اون اوزان بیشتر ثلاثی مجرد مثل جبل و کتف و عضو حتی مثل جعفر، یا مساوی است هو این اسم و فعل فیه در اون وزن. لا یؤثر، چنین وزنی لا یؤثر، یعنی لا یؤثر در چی؟ فی عدم الانصراف، فی المنع عن الانصراف. و هوه کذالک، این هوه کذالک چیه؟ ابراز نظر جناب سویتی است، میگه مطلب همینه. اما و خالف عیسی بن عمرو، جناب عیسی بن عمرو مخالفت کرده، البته کجا؟ فی المنقول من الفعل، این فی المنقول من الفعل از اون کلماتی است که مثل بعض جاهای دیگه کم بهش دقت میشه. نظیری بیارم فقط به خاطر اینکه شاید اونجا رو هم دوستان دقت نکردن و توجهی بشه، خاطرتون میاد تو صرف ساده جناب بله مؤلف محترم صرف ساده چی میگفتن؟ در سه جا لفظ یستوی فیه المذکر و المؤنث، اولین جاش چی بود؟ بله غامت الالفاظ. اگر بگم شاید مثلا 7-8 سال من این عبارت نیدم گذاف نگفتیم، ادامهش دوستان بگن. عامت الالفاظ اذا قصد الفاظها، به کرات ما دیدیم، حالا شاید الان مثلا یه مقدار کمتر شده باشه. این عامت الالفاظ اذا قصدت الفاظها یعنی چه؟ بله عامت الالفاظ رو یادشون میمونه، اذا قصدت الفاظها فراموش میشه. استنادم به همین عبارت عرض میکنم، به کرات ما دیدیم میگن همه الفاظ به اعتبار لفظ مذکر به اعتبار کلمه مؤنث، در حالی که عامت الالفاظ بله اذا قصدت الف، ما لفظش رو در نظر بگیریم، علم نه لفظش رو در نظر بگیریم. مثلا میگید ضربه فی ضربه زیدون فعلون، ضربه فی ضربه زیدون فعلون، یا هوه رو برمیگردانید به ضربه در ضربه زیدون به اعتبار لفظش میتونید، چون این که دارید میگید فعلون فعل بودن قصد چی رو میطلبه؟ لفظ. ما قصد معنا نمیگید ضربه اکلن باشه، همین معناش که مراد نیست در این رابطه اسنادی، در این رابطه اسنادی. من معناه الابتداء، میتونید بگید معناها الابتدا، اینجا چیش مراده؟ لفظ ولی ده مبتدا واقع شده، حرف که مبتدا واقع نمیشه، در مثالی که دادم ضربه مبتدا واقع شده، فعل که مبتدا واقع نمیشود. اینا اسم شدن برای چی؟ اسم شدن برای لفظ اون فعل، لفظ فعل ها محکیون انهشون ها که حکایت میکنن از اون. خب اونجا عرض کردم عامت الالفاظ توجه میشه، اینجا هم همینطور. ایشون ببینید درسته همه افعال علم رو میگه، البته در صورتی که منقول از فعل باشه، یعنی هر فعلی رو شما علم بکنید، هر فعلی رو علم بکنید، اینشون غیر منصرف میدانه. ازرد را نمیدونم عنصر را کتبه را ضربه را هر چیزی رو شما علم بکنید از افعال، ایشان غیر منصرف میدانه. اینها رو باید به زمینه بعض عبارات دیگر تفسیر کرد و الا اینجاهای سویتی مقدار اجمال بیشتر از حد معمول درش وجود داره. پس مثلا دوستان اگر مفید دارن آینه تکیه این نتیجه خوبه، این نتیجه که ممکنه اصلا ما حالا باید مصداقیابی میدار توجه بشه، ولی این نتیجه که شرط مورد نداره ما احتمال قوی میدیم اینجوری باشه، این درسته، به این معنا درسته، ولی که ما میگیم شرط رو قبول دارن دیگه نظر نداریم به مصداق. حالا اگر مورد پیدا کرد کردیم
اینجا
بعد از اون باشه و تصدیق فرمودی هر که خلاصه اضافه داشته باشه که معنا باشه، یعنی که خلاصه ثلاثی مزید باشه، یعنی مزید باشه دیگه خلاصه چه رو باشه. نه مثالی که ما زدیم اکتوبو ثلاثی مجرده، اکتوبو ثلاثی مجرده درسته؟ در افعال ما برای مزید و مجرد بودن بریم سراغ صیغه اول ماضیش. تو عطف ما اختلاف و مایی وجود داره، حالا ما در صرف هم بحث کردیم، اختلاف خیلی اختلاف قوی نیست، یه اختلافی وجود داره که آیا ما از ظاهرش نگاه کنیم یا اونم باز برگردیم به صیغه اول ماضی. ولی خب اینجا روشنه دیگه، نه نتیجه رو ازش میتونیم به دست بیاریم. همین تفسیری که آن تعبیر به انصب کردم توضیح هم دادم، یعنی زیادتی داشته باشه که این زائد دلالت بر معنایی
بکنه.
سوال تفسیر اینه دیگه، حالا شما مقایسه کنید. انصب یک مصداق از اون معنای لغوی میشه دیگه، انصب یعنی بالاخره این وضع برای فعل مناسب تره، چون کلمه به کلمه و حرف به حرفش هر دیگه که حرف حروف هست دیگه اصلی هست، حرف زائدش هم داله بر معنا. خب و ما یسیر علمن من ذی الفن، یازدهمین مورد علم به همراه الف مقصوره. این ساعت درسته یا درست نیست؟ علم به همراه الف مقصور، دقت کنن دوستان، علمیت به همراه الف مقصوره که زائد برای الحاق باشه، موجب منع صرف. دوستان اگر خاطرشون باشه در اولین مورد چی بود؟ الف تأنیث مطلقا، چه الف مقصور چه الف ممدود، من همونجا عرض کردم که این که میگیم الف تأنیث هر کلمه رو مخرجش رو میگفتیم، چیزی که خارج میکنه. اونجا گفتیم الف اگر برای تأنیث نباشد خارج میشه، البته الف مقصور برای الها با علم غیر منصرفه که بعدن میاد جاش اینجا. الف مقصور که این الف زاید برای الهاق باشد به همراه علمیت باعث منع صرفه، صدا میشود به خلاف غیر علم، مثلا علم نباشه، و به خلاف علمی که الفش بله الف الحاقش برای ممدود، به حساب الف الحاقش ممدود باشه، مقصور نباشه. دیگه حالا موارد دیگه هم که روشن خارج میشه اونا که هیچی. محضر شما عرض بکنم که دیگه بحث همین مقداره، حالا نکاتی در حاشیه این بحث وجود داره، بذارید من عبارت رو بخونم، اون مقدارشون آخر وقتم هست، وقت اجازه بده از خارج عرض کنم. و ما یسیر علما من ذی الف مقصوره ذی دخل الحاق، اون چه که علم میشه از صاحب الف مقصوره ای که زائد این الف زائد برای الحاق شده، ذی دخل این الف برای الحاق، مانند علقا و ارتا. علقا گفتن نام یک گیاهیست، ارتا هم نام یک درختیست، نام گیاه و نام درخت. بعضی هم علقا و ارتا رو هر دو رو گفتن علم برای شجر، علم برای درخت که منافات نداره، گیاه میتونه شجر باشه. اینها ملحق به جعفرند، علمین، البته ما اگر علم در نظر بگیریم محل بحثه، فلیس ینصرف، اینا میشن غیر منصرف. به خلاف غیر العلم والذی فیه الف الالحاق، بله الف الالحاق ممدوده، یا علم نباشه یا درش الف الالحاق ممدود باشه، مثل علباء، علباء که فرض علمش بکنیم گفتن ملحق است به قرطاس. اولا یه بحثی بحث الحاق است که دوستان طبیعتاً این مقدار پیگیری کردن، پیگیری میکنن که عرب به آخر بعض اسما الف زائده لازمه ای ملحق میکند، مقصور یا ممدود، لیسیر الاسم على وزن اسم آخر، تا یک اسمی رو به وزن اسم دیگری بگردانه. عرب کاملا اجمال تعریفی که دوستان دیگه حالا خودشون بگیری میکنن، عرب به آخر بعض اسما الف زایده، حتی الحاق در مقصور و ممدود رو ما داریم تعریف میکنیم، در غیر مقصور و ممدود هم الحاق داریم، الف زایده مقصوره یا ممدوده اضافه میکنه تا لیسیر الاسمو علا وزن اسم آخر، تا یک اسمی بر وزن یک اسم دیگری بشود. ملحقات کلمات محدودی هست ولیس لها احکام هامه، احکام پیچیده هم و مهمی هم ندارن. بعضی گفتن حتی الحاق اختصاص به زبان چی داره؟ عرب داره، و مادامی که بشود امروز باید تحریز کرد. حالا بحث ما الحاق نیست مستقیما که بخوایم این نکات رو محضر شما عرض میکنم که وارد بشیم، من فقط یه نکته عرض کنم، یه نکته عرض کنم، یه صلوات بفرستن دوستان، من دو تا نکته رو بینم میتونم جمع جورش کنم. محضر شما عرض بکنم که سؤالی که در اینجا مطرحه، خب الف مقصور، این سؤال قبلا هم تأنیث هم باید میومد ها، دقت میکنید، الف مقصور که جمیع حالات اعرابی درش در تقدیره، باید چه وجهی داره که مثلا از انصراف و عدم انصرافش بحث میکنید؟ فکر کردن دوستان تا به حال یا نه؟ به شرکتون آیه سلیمی تنبین یعنی چی؟ مثال میتونید بزنید؟ تنبین گرفتنش یعنی چجوری؟ کاملا درست نه؟ احسن جهتش چیه؟ جهتش اینه که محضر شما عرض بکنم که وقتی که منصرف باشه همراه تنوین، تنوین نون ساکن همراه الف ساکن، ارتفاع ساکنین میشه الف حذف میشه و تنوین ظهور پیدا میکنه، نگه تنوین بر الف که الف که حرکت نداره که، مثلا موسا میشه موسان، الف حذف میشه میشه چی؟ موسن، اگر اضافه نشه الف برام نداشته باشه میشه موسن. دیدید ما مثلا گاهی میخونیم معنن، مثلا زیادت و معنن، گاهی میخونیم معنا، چرا میخونیم معنا؟ یه مضاف الیه داره، مثلا معنا هذه الکلمه، معنا هذه الکلمه. پس منصرف باش نشانش اینه، منصرف باشه تنوینش ظاهر میشه الف حذف میشه، غیر منصرف باشد نه، الف ظهور پیدا میکنه و محضر شما عرض بکنم تنبین هست. لذا اگر مثلا کبرا منصرف باشه میشه کبرن، اگر غیر منصرف باشد میشه بچی؟ کبرا. که بعد نکات زمیمه هاییست که دیگه خیلی ضرورتی نداره. السلام علیکم، نشانه عدم انصراف نیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.